بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد اشکالات مرحوم محقق نائینی بر صاحب کفایه بود. اشکال اول میرزا بر صاحب کفایه مطرح شد و جواب هم داده شد، اما اشکال میخواییم الان جواب به اشکال دوم میرزای نائینی رو بدیم. خب برای اینکه بتونیم اشکال دوم میرزای نائینی رو بدیم، ابتدا لازم است که اشاره‌ای بکنیم به اشکال دوم میرزای نائینی، بعد وارد جواب بشیم. اشکال دوم میرزای نائینی بر صاحب کفایه این هست که این سخنی را که صاحب کفایه در مورد توسعه شرطیت، مثلا شرطیت طهارت برای صلات، برای طواف داده اند و قائل شده اند، دارای لوازمی است که هیچ یک از این لوازم را فقها نمیپذیرند. مثلا فرض کنید که لازمه توسعه شرطیت در طهارت، علیکم السلام، لازمه توسعه در شرطیت طهارت این هست که اگر مکلف یقین به طهارت داشت، بعد یعنی یقین به طهارت آب داشت که میخواد وضو بگیرد، بعد شک در طهارت آب کرد، با جاری کردن استصحاب آب دارای طهارت ظاهریه می شود و می تواند با اون وضو بگیرد و نماز بخواند، و یا نه ابتدا به ساکن شک در طهارت آب کرد، اصالت و طهاره را جاری می کند و طهارت ظاهریه بر این آب بار می شود و می تواند با این آبی که علی ظاهر طاهر است وضو بگیرد و برود نماز بخواند. خب مرحوم نائینی می فرمند که لازمه این توسعه در شرطیت طهارت این است که اگر بعدن یقین پیدا کردیم که آب نجس بوده است، باید برای مکلف جایز باشد که نمازهای بعدیش را با همین وضوع بتواند انجام بدهد و دست و صورتش هم نجس نشده باشد، در حالتی که اگر به طور یقینی کشف شد که آب نجس بوده است، اولا با این وضوی ظاهری نمیتواند نمازهای بعدی را بخواند. ثانیاً وقتی به طور یقینی کشف شده است که این آب نجس بوده است، دست و صورتش نجس هستند، علاوه بر بطلان وضوء دست و صورتش هم نجس هستند و باید برود دست و صورت خود را تطهیر نماید و برای نمازهای بعدی عرض کنم خدمت شما وضوء جدید بگیرد. بنابراین این توسعه‌ای که صاحب کفایه در باب شرطیت دادند قابل پذیرش نیست. جواب به این اشکال میرزای نائینی، جواب نه جاری میشه، نه نه ببینید، تا قبل از این کشف یقینی بشود که آب نجس هست، اگر سابقه طهارت دارد استصحاب جاری می شود. استصحاب طهارت برای این آب، وقتی استصحاب طهارت شد برای این آب، می تواند برود با این آب وضوء بگیرد و نماز رو بخواند. و یا اگر سابقه طهارت نداشت می تواند اصالت و طهاره رو جاری بکند و عرض کنم خدمت شما از این آب وضو بگیرد و بره نماز بخواند. منتها پس الان مکلف وضو دارد. اشکال نائینی اینجاست که اگر بگیم علی ظاهر وضو دارد، وقتی که کشف خلاف شد به طور یقینی که اون آب نجس بوده است، این مکلف که وضو دارد، این مکلف که وضو دارد، پس باید برود نمازهای بعدی را با همین وضوء بخواند، باید بتواند، در حالت که احدی از فقها نگفته. و یا چون کشف شده است که آب نجس بودد، باید الان دست و صورتش نجس نباشند، در حالتی که چون یقین پیدا کردیم که آب نجس بودد، الان دست و صورتش نجس است. اشکال نائینی اینجا درست شد؟ بنابراین این توسعی که صاحب کفایه داده اند در باب شرطیت مثلا طهارت برای صلات، این توسعه شرطیت قابل پذیرش نیست. جواب به اشکال محقق نائینی، جواب ما باید بین آثار نجاست و مانعیت نجاست از صحت وضوء و بین شرطیت طهارت و آثار طهارت فرق بگذاریم. پس خوب عزیزان اینجا دقت کنید که این مسئله دقیق است. دوباره تکرار میکنم، کاملا دقت کنید. ما باید بین مانعیت نجاست از صحت وضوء و آثار مانعیت نجاست و بین شرطیت طهارت و آثار شرط بودن طهارت فرق بگذاریم، به این صورت که اصالت طهاره طهارت ظاهریه را بر آب مشکوک و طهاره مترتب می کند، و ثابت می شود که آب مشکوک تاره علی الظاهر طاهر و پاک است. در نتیجه در اینجا طهارت واقعیه، نجاست واقعیه لحاظ نمی شود و کسی نمی تواند بگوید که شاید نجاست واقعی در اینجا وجود دارد. کسی چنین چیزی را نمی تواند بگوید. چرا؟ چون حکم به طهارت این آب مشکوک و نجاسه طهارت ظاهری است، سواء کان نجاست واقعی وجود داشته باشد یا نجاست واقعی وجود نداشته باشد. بنابراین وقتی اصالت و طهارت جاری شد و ثابت شد که این آب علی الظاهر طاهر است، منافاتی با نجاست واقعیه مشکوکه ندارد. چون شک در مجرای اصالت و طهاره اخذ شده است، یعنی مجرای اصالت و طهاره و یا استصحاب نجاست واقعیه مشکوکه هست. لذا اصالت و طهاره و یا استصحاب جاری می شود و طهارت ظاهریه بر این موضوع مترتب می شود. و طهارت ظاهریه به فعلیت می رسد ولو نجاست واقعی وجود داشته باشد، ولی نجاست واقعیه که حکم وضعی است به فعلیت نمی رسد و در حالت شأن باقی می ماند. نجاست واقعی به حالت شأنیت باقی میماند و ما نسبت به آن وظیفه‌ای نداریم و آثار نجاست واقعی مترتب نمی‌شود. خب بنابراین آنچه که مترتب می شود از آثار، آثار طهارت ظاهریه هست. بنابراین آنچه که محقق نائینی فرمودند که لوازمی در اینجا وجود دارد که این لوازم قابل پذیرش نیست، اشکال نائینی مخدوش هست، چون این لوازم و این آثار مربوط می شود به نجاست، نه اینکه مربوط بشود به طهارت. به عبارت دیگر، آنچه که صاحب کفایه گفت از توسعه شرطیت طهارت مربوط به این است که طهارت شرط باشد، بدون لحاظ نجاست. ولی اشکال نائینی رضوان الله تعالی علیه مربوط به مانعیت نجاست هست، مثلا فرض کنید موضوع حکم به نجاست ملاقی نجس بودن ملاقاست، مثلا اگر چنانچه من دستم را زدم به آبی که نجس هست، در اینجا یکی از آثار چیه؟ نجس بودن دسته. ملاقی دست من هست، ملاقا آب نجس هست، وقتی دستم خورد به آب نجس آثار بر نجاست مترتب میشه. چیه؟ اینکه دست من نجس میشه. یا وضو اگر گرفتم وضوی من باطل خواهد بود. این آثار مربوط می شود به مانعیت نجاست، در حالتی که سخن صاحب کفایه مربوط به شرطیت طهارت هست. احسن تو
با یقین بعد از اون یقینی که حاصل میشه، یعنی وضو رو گرفتیم نماز خوندیم، حالا یقین حاصل شد که اون آب نجس بوده،
بله.
اصلا دیگه وضوی وجود نداره، یعنی
همون همین بود.
نه
ببین، صاحب کفایه هم قبول داره این رو که وقتی یقین پیدا کردی بعد از نماز، این یقین پیدا کردی که اون آب نجس بوده، درست شد؟ بله، صاحب کفایه قبول داره که دستت الان نجسه و برای نمازهای بعدی دیگه نمیتونی از اون آب وضو بگیری. این صاحب کفایه درسته، ولی اشکال در خلط نائینی بین اون چه که گفته و بین برداشت خودش خلط شده. اونی که صاحب کفایه گفته است مربوط به شرطیت طهارته، گفته طهارت در آب، در صلات، در طواف شرطه، ما توسعش میدیم شرط طهارت را، اما از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. لوازمی که نائینی گفته است مربوط به مانعیت نجاسته، بینهما فرقون فرق وجود دارد. یه دفعه ما طهارت رو شرط میکنیم، یه دفعه ما نجاست را مانع میدانیم، و بین این دو مورد کاملا فرق وجود داره. بنابراین به طور خلاصه اشکال نائینی ناظر به مانعیت نجاست هست. در حالتی که سخن صاحب کفایه مربوط به شرطیت طهارت از احسنتا. خب بنابراین در اینجا این اشکال بر مرحوم صاحب کفایه از جانب میرزای نائینی وارد نیست. اما جواب به اشکال سوم میرزای نائینی به صاحب کفایه، ما ابتدا اشاره‌ای به اشکال سوم نائینی بکنیم، بعد برسیم به جواب میرزای نائینی، به جواب دادن به اشکال میرزای نائینی. اشکالی که مرحوم میرزای نائینی، اشکال سومی که مرحوم میرزای نائینی به صاحب کفایه کردن این هست که سلام علیکم و رحمت الله، صاحب کفایه در باب حکومت احد الدلیلین ناظر بودن احد الدلیلین بر دلیل دیگر را شرط دانستند. یعنی مرحوم میرزای نائینی میگوید صاحب کفایه فرمودند که دلیل حاکم ناظر و مفسر بر دلیل محکوم هست. مثلا اصالت و طهاره ناظر بر دلیل شرطیت طهارت هست برای صلات، برای طواف و امثال اینها. ناظر بر دلیل شرطیت طهارت برای صلات و طواف و امثال اینها. و یا اصالت الحلیه ناظر بر حلیت لباس مصلی است. ولذا اصالت الطهاره و اصالت الحلیه توسعه می دهد شرطیت طهارت و حلیت را. مرحوم میرزای نائینی می فرمایند که اشکال من بر صاحب کفایه این هست که اصالت الطهاره و اصالت الحلیه نمی توانند ناظر بر دلیل شرطیت طهارت و شرطیت حلیت لباس مصلی باشند. تا مستلزم توسعه واقعی بشود. بلکه می توان گفت که دلیل اصالت الطهاره و اصالت الحلیه فقط ناظر به احکام نجاست مشکوکه و حرمت مشکوکه است. ولذا ناظر بر توسعه شرطیت طهارت نیست. خیلی این دقیقه، عزیزان باید دقت کنند. و نمیتوان گفت که دلیل اصالت طهارت و دلیل اصالت الحلیه توسعه میدهند شرطیت طهارت واقعی را. به عبارت دیگر می توان این چنین جواب داد به میرزای نائینی که طهارت و حلیت از امور اعتباریه شرعی هستند، یعنی هر کجا شارع گفت فلان چیز طاهر است، طاهر می باشد. هر کجا را گفت فلان چیز نجس هست، اونجا نجس هست. سگ نجس هست، خوک نجس هست، خمر نجس هست. اسیر العنبی اذا غلا قبل ذهاب سلسل نجس هست. اینا رو شارع گفته نجس. ما متشرعین هم میگیم نجس. پس طهارت و نجاست از امور اعتباری تشریعی است. و لذا اگر چنانچه شارع در یک موردی که شک در نجاست اون وجود دارد، طهارت رو جعل و اعتبار نمود، و کسی رفت با اون آب، مثلا آب مشکوک طهارت و نجاست، وضو گرفت، وضوش صحیح است، وضوی او صحیح است، چون طهارت را در اینجا شارع جعل کرده است. چون شارع در اینجا به وسیله اصالت الطهاره و یا به وسیله استصحاب جعل کرده است، مصداق طهارت در اینجا محقق شده. وقتی مصداق طهارت در اینجا محقق شد، می توان به اطلاق دلیل شرطیت طهارت تمسک کرد. وقتی شارع میاد لا صلاة الا بطهورن، این دلیل طهارت آب، طهارت برای وضو گرفتن، طهارت آب برای وضو گرفتن و غسل کردن، این مطلقه. اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه که شارع جعل کرده. پس
مفهوم نائینی به این بود که این طهارت ظاهریه نمیشه، یعنی توسعه قبول نکرده.
توسعه رو قبول نکرده، توسعه روشون قبول نکرده. هی بس به هی بحث رو برده روی چی؟ روی مانعیت نجاست، در حالتی که فرق است بین اونی که کفایی صاحب کفایی گفته با اونی که نائینی گفته. این دقت باید در فرق وجود داشته باشه. خب تتمه مطلب رو بیان کنیم خدمت شما که دیگه جواب سوم رو داده باشیم. بنابراین وقتی که طهارت جزء امور اعتباریه و جعلی بود، وقتی شارع به وسیله استصحاب و به وسیله اصالت و طهاره در یک جایی طهارت رو جعل کرد، یکی از مصادیق طهارت محقق می شود. وقتی محقق شد می توانیم به اطلاق دلیل شرطیت طهارت تمسک کنیم و بگوییم که هذا الماء طاهر والوضوء به جائز و نماز با این وضوء هم صحیح. نمونه آن ما نحنفی مانند آنچه که در باب قطع وجود دارد هست. مثلا فرض کن شارع در جایی که ما علم و یقین به چیزی نداریم، شارع به وسیله استصحاب و امثال آن علم تعبدی را جعل می کند. مثلا ما دیروز یقین به عدالت زید داشتیم و امروز شک در بقاء یقین به عدالت زید می کنیم. شارع با جاری کردن استصحاب تعبدن میگوید همان یقین به عدالت زید باقی. این بقاء یقین به عدالت زید امر تعبدی جعلی است که شارع گفت. لذا تمام آثاری که این خیلی دقیق یادداشت بفرمایید، تمام آثاری که بر یقین طریقی و یقین موضوعی مترتب می شود بر بقاء یقین تعبدی هم مترتب می شود. بنابراین اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم صاحب کفایه وارد نخواهد بود و مشکلی پیش نخواهد آمد. اشکال چهارم باقی میماند که اشکال چهارم نائینی رو انشاءالله ما در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.